شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه های ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
برنامه گرامی و ارجمند، در برنامه امروز دوستان سراغ موضوع ایران تیارتی توسط دولت ترکیه رفته ایم. این شبکه با شعار به دنبال ورود به دنیای رسانه‌های فارسی زبان است، اما پشت این شعار نهفته باشد. آیا این شبکه فنو ترکیه است یا ابزاری برای گسترش نفوذ دیپلماسی ترکیه در منطقه؟ در روزهایی که توجه افکار عمومی در غرب آسیا و از جمله در ایران به تحولات شتابان سوریه متمرکز شد، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه از اقدام برای راه اندازی شبکه فارسی زبان خود با نام TRT فارسی تحت سیاست خارجی این کشور ارتباط دارد و هم بازتاب دهنده تفکرات سیاسی حاکمیتی آن کشور است. اما جهتگیری و برداشت‌ها در ترکیه نسبت به جایگاه زبان فارسی و رسانه‌ای که به این زبان راه اندازی شود متفاوت است. برخی برداشت‌ها به پیشینه و قدمت تاریخی و پیوستگی‌های فرهنگی ایران و ترکیه مرتبط است، اما این اقدام یعنی راه اندازی تیاتراف فرهنگ حد. 10 دسامبر بود که رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه مراسمی به منظور اعلام راه اندازی شبکه اجرا کرد و در این مراسم دکتر فخرالدین ریاست جمهوری ترکیه جنبه‌های ایجابی توجه قرار داد و البته کوشید آن را با این موضوع که سال 2025 میلادی به عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه در نظر گرفته شده مرتبط و بسیار پرمعنا قلمداد کند. سال 2025 دوستان به عنوان سال همکاری‌های فرهنگی ایران و ترکیه نامگذاری شده است، اما هنگامی که بخواهیم از میراث میان دو کشور بحث کنیم متوجه خواهیم شد که موقعیت زمانی اعلام با ماهیت سال فرهنگی ایران و ترکیه همخوانی کاملی ندارد و برعکس ملاحظات سیاسی بر آن حاکم است. تیوی، کانال تلویزیونی، سایت‌های رسمی آناتولی و شبکه دولتی TRT مجوز فعالیت در ترکیه را گرفته و باید از چارچوبی فراتر از ملاحظات سال فرهنگی ایران و ترکیه به اقدام برای تأسیس این شبکه نگریست. این موضوع دوستان وقتی برجسته تر می شود که موضع‌گیری بی پروای مدیر کل سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه درباره اهداف تیارتی فارسی را با هم مرور کنیم. زاهد سوباجی اکتبر گذشته به هنگام اعلام خبر راه اندازی شبکه تیارتی فارسی تا پایان سال 2024 مواضع غیر دوستانه و تندی علیه ایران بیان داشت و گفت ما نباید ایران را راحت بگذاریم. هرچند این سخنان با انتقادهایی در داخل ترکیه مواجه شد، اما همانند تیری بود که از چله کمان رها شد و واکنش‌های تندی هم در ایران در پی داشت و حتی معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهارات رئیس TRT را محکوم کرد و خواهان شفاف سازی از سوی مقام‌های ترکیه شد. لازم است بدانیم رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه موسوم به TRT در دوره دوم حکومت حزب عدالت و توسعه سیاست گسترش زبانی و ایجاد شبکه‌های برون‌مرزی را در دستور کار خود قرار داد. در اولین گام شبکه 24 ساعته عربی و کردی راه اندازی شد. آوریل 2010 فعالیت TRT عربی آغاز شد و هدف از راه اندازی این شبکه را پاسخ به کنجکاوی سیاسی در مورد ترکیه در جهان عرب عنوان کردند. در همان سال یعنی سال 2010 TRT کردی هم فعالیت رسمی خود را شروع و بعد دو گویش کرمانجی و زازاکی برنامه پخش کرد. اما مقطع زمانی راه اندازی این دو شبکه تحت تأثیر مناسبات روبه گسترش ترکیه با کشورهای عربی و توجه به حقوق فرهنگی کردهای این کشور بود. اما سالها بعد و پس از تحولات بهار عربی هم روابط ترکیه با کشورهای عربی از ریل دوستانه خارج شد و هم آن که سیاست تقابل با کردها در داخل ترکیه و در سوریه و شمال عراق شدت گرفت. اما این وضعیت مانع از پیشبرد برنامه توسعه زبانی تی‌آر‌تی نشد و این نهاد دولتی در سال 2015 با راه اندازی تی‌آر‌تی ورلد بعد بین المللی به خود گرفت. در این میان راه اندازی تی‌آر‌تی فارسی از یک دهه پیش مورد بحث مسئولان رسانه‌ای ترکیه بود. جامعه هدف تی‌آر‌تی فارسی در گام اول ایران و سپس افغانستان و تاجیکستان است. تا به گفته مسئولان این شبکه محتوای خبری دقیق، جامع و بی‌طرفانه برای بیش از 130 میلیون فارسی زبان ارائه دهد. اما دوستان کیست که نداند عنصر بی‌طرفی در رسانه بیشتر به یک رؤیا میماند؟ رسانه‌ها ممکن است استقلال نسبی داشته باشند ولی در بی‌طرفانه بودنشان در بیان و تحلیل رویدادها تردیدی جدی وجود دارد. تی‌آر‌تی هم میتواند تابع همین قانون کلی باشد و در شرایطی به عرصه فارسی زبانان ورود کرده است که مناطق پیرامونی ترکیه آکنده از تنش و تحولات بحرانزا است. از این نگاه باید گفت در وضع کنونی رسانه‌های ترکیه مسئول بازتعریف سیاست‌های منطقه این کشور به ویژه روند دخالت‌هایش در سوریه هستند. این بازتعریف و روایت دوباره زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم در میان مخاطبان فارسی زبان باور این ادعا که ترکیه در روند تحولات سوریه بی‌طرف بوده باشد بسیار دشوار است. سوگیری رسانه‌ای تنها در بخش‌های خبری و سیاسی تبلور ندارد، بلکه این سیاست‌ها در کندکتور برنامه‌های زنده تلویزیونی، مستندها و حتی سریال‌ها و پخش یک فیلم سینمایی به شیوه‌ای متفاوت دنبال می‌شود. بنابراین در لایه‌های نرم فرهنگی راه‌اندازی شبکه تی‌آر‌تی فارسی، دیپلماسی هوشمندی نهفته و پیگیری می‌شود که از آناتولی تا آسیای مرکزی امتداد دارد. تقویت وجه ترکیه در حوزه تمدنی ایران زمین برای تصمیم سازان سیاست خارجی این کشور مهم است و رسانه‌های برون مرزی می‌توانند پیام رسان دیدگاه‌های نرمی باشند که برای مخاطب خاطر انگیز است. این یکی از راه‌های تأثیرگذار در نفوذ فرهنگی در مناطق است که پیوستگی‌هایی به لحاظ تاریخی و سنت‌های مشترک وجود دارد. از این رو دوبله سریال و فیلم‌های سینمایی ترکیه به زبان فارسی یا پخش آنها به زبان اصلی با زیرنویس فارسی هم استقبال مخاطب را در پی خواهد داشت و هم آنان برای رسیدن به هدف بنیادی خود که اشاعه زبان ترکی استانبولی در میان فارسی زبانان ایران، تاجیکستان و افغانستان است کمک می کند. به ویژه که سالیانه هم میلیون ها توریست از این کشورها عازم ترکیه می شوند و تقویت این فرایند راهبرد سیاست گردشگری دولت ترکیه است که رسانه فارسی زبان می تواند آن را تسهیل کند. البته این به معنای توانمندی تی‌آر‌تی فارسی در تحقق یک خواست دیرینه از جانب انقره نیست و هنوز روشن نیست که این شبکه نوپا تا چه اندازه بتواند با کندکتوری موزون و رنگارنگ نگاه مخاطب فارسی زبان را به خود جلب کند. بخشی از این گمانه‌زنی ها بر دیپلماسی فرهنگی ترکیه در مناطق پیرامونی دلالت دارد، ضمن آنکه تی‌آر‌تی فارسی رقبای قدرتمندی به ویژه در داخل کشورهای فارسی زبان دارد و ورود به چرخه رقابتی تأثیرگذار نیازمند صرف هزینه چشمگیر با متدهای نوین برنامه سازی است. فعلا هم تی‌آر‌تی فارسی بر اساس یک ضرب المثل قدیمی ایرانی همچون هندوانه باز نشده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از این که همراه ما بودید. نگاهی روز را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گرده. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است، تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشید ببارید، مطمئن ببید شماره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان تمام جنگل‌هایی که در ایران وجود داره، تنها در 3 یا 4 نقطه کوچک میتونید جنگلی را پیدا بکنید که به دریا رسیده. جنگل گیسوم جایی است که دریا و جنگل در فاصله کمی از هم قرار دارند. گیسوم روستایی است در نزدیکی شهرستان تالش استان گیلان که از این رو نامی پارک جنگلی از نامی روستا برگرفته شده. خطه شمالی کشور ایران پر است از جاذبه هایی که هر بیننده ای را مجذوب خودش می کنه. منظره هایی که مسافران و گردشگران را بارها در طول سال به این منطقه می کشنن. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم شما را با جنگل گیسوم آشنا بکنیم. همراه ما باشید. جنگل های گیسوم در استان گیلان با مساحتی حدود 80 هکتار قرار دارند. انبوهی از درختان و گونه های گیاهی در این منطقه جنگلی رشد کردند که در کل حدود 76 گونه گیاهی متعلق به 66 جنس و 44 خانواده را میتوان نام برد. دریای گیسوم تالش و جنگل گیسوم از بهترین مناطق شمال ایران برای گذراندن ساعتی در دل طبیعت است. منطقه جنگلی گیسوم را نمیتوان فقط منطقه دانست که صرفاً درخت ها در آن وجود دارند، بلکه یک فضای بکر و اساسی است که همواره میتونید با دیدن دریا هم بپردازید. تماشای این دو عامل میتواند تجربه ای را براتان رقم بزنه که شاید در کمتر جایی بتانید آن را حس بکنید. این جاذبه طبیعی حدود 15 سال پیش مورد توجه شهرداری تالش قرار گرفته و همچنین سرمایه گذاری های انجام شده که باعث پیشرفت این جاذبه شده. در منطقه گیسوم تفریحات آبی و ساحلی هم وجود دارند. ساحل شنی آرام زیبای گیسوم برای همه نوع گردشگری جالب و لذت بخش است و امکانات رفاهی آن این لذت را دو برابر می کنند. تفریحاتی مثل شنا، جت اسکی، شاتل، موتور چهارچرخ، پاراسل، قایق سواری و پاراگلایدر. اگر اهل ورزش و پیاده روی هم هستید، دوچرخه خود میتونید به جاده ببرید و از مسیرهای مشخصی در جنگل گیسوم برای پیاده روی استفاده کنید. رکاب زدن در میان این هم از زیبایی و درختان سر به فلک کشیده میتونه تجربه بی‌نظیر برایتان باشه. افرادی هم که دوچرخه ندارن میتونن با اجاره دوچرخه در این پارک جنگلی شمال ایران اقدام به دوچرخه سواری کنند. در بخشی از پارک جنگلی گیسوم میتونید با اجاره اسب تجربه متفاوت داشته باشید. اگر به سوارکاری علاقه‌مند هستید در این منطقه میتونید این تفریح هیجان انگیز را انجام بدید. از پا متعلق به محلی های گیسوم می باشد و وجود اونا در میان جنگل چهره منحصر به فرد و خاصی به جنگل بخشیده. ممکن است ای اسبار آزاد در حال چرا کردن در جنگل گیسوم ببینید. گردشگرانی که به دنبال آرامش هستند باید شب به کنار ساحل بروند و از منظره شبانگاهی دریا و ساحل لذت ببرند و یا در طی روز اسبهای خوش رنگ را در میان انبوه سبز رنگ درختان گیاهان ببینند.
جنگل گیسوم در 18 کیلومتری جاده تالش انزلی واقع شده است. سرزمین سبز گیسوم به آسمان آبی و نور آفتاب مزین شده است. نور آفتاب بر شاخه های درخت میتابد و برگ ها را طلایی می کند. طبیعت منحصر به فرد گیسوم این منطقه را به مکان مناسبی برای پرندگان تبدیل کرده است. آب و هوایی ملایم، تابش نور آفتاب و برگ های شاداب فضایی آرام را در جنگل گیسوم فراهم کرده است. به نظر می رسد که درختان به سوی آسمان و خورشید در حرکت هستند. جنگل گیسوم خانه مناسب برای اسب‌ها نیز به حساب می آید. درست مانند تکی از بهشت، اسب‌ها هر روز در چمنزارهای گیسوم در حرکت هستند.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز با جنگل گیسوم در استان گیلان آمدیم و دیدن میکنیم از این جنگل زیبا. عزیز، در کمتر جاذبه هایی میتونید ای عامل را تجربه کنید که جنگل و دریا به یکدیگر نزدیک باشند. ساحل گیسوم یک جاده مستقیمی دارد که تجربه رویایی را براتان رقم میزنم. در دو سر ای ساحل درختان بیشماری را میتونید مشاهده کنید که زیبایی دریا را دوچندان کردند. دیدن و تماشای این زیبایی ها باعث میشه که گردشگران از محیط بیشترین لذت را ببرند. برای افرادی که بر رانندگی در جاده های شمال علاقمند هستند، جنگل گیسوم میتونه جاده زیبا و رویایی برشان باشه. نکته جالب و هیجان انگیز در جنگل است که شما میتونید آفرود سواری کنید. به غیر از جاده‌ای که به جنگل منتهی میشه، امکان آفرود در میان جاده های جنگلی وجود دارد. البته باید حواستان جمع باشه که درختی را در مسیرتان نابود نکنید. گردشگرانی که علاقمند به این فعالیت هستند راهی جنگل گیسوم میشن و به این نقاط سفر میکنند. البته اونا در قالب گروه و با راهنمای آشنا به مسیر وارد جنگل گیسوم میشن.
Thank you.
جنگل گیسوم بازارچه‌ای وجود داره که اهالی روستا انواع محصولات دستساز خودشان را در اونجا به فروش میرسانند. حال و هوای رنگارنگ مغازه ها، بوی نم باران، چتر و بارانی در پارک های جنگلی گیلان خاطرساز هستند. علاوه بر محصولات مانند مرباها و آلوچه میتونید وسایل حصیری و چوبی بخرید و عنوان سوغاتی با خودتان ببرید. در اطراف ساحل و در فضای جنگل گیسوم در تمام فصلها خوراکی های مانند لبو، بلال، چاغاله، آش و فالوده که از جمله لذت ها و تفریح ها می باشد وجود دارد. از معروف ترین و خاص ترین خوراکی های جنگل گیسوم ماهی کبابی است و در اطراف ساحل ماهی قزلالای تازه در دسترس است. 76 گونه گیاهی گوناگون در جنگل وجود دارند که با توجه به نوع خاک در اقصا نقاط جنگل رشد می کنند. همچنین جانوران گیاهخوار و وحشی مثل بز، خرس قهوه‌ای، پلنگ و خرگوش هم در منطقه از گیلان زیبا وجود دارند. گردشگران میتونن در هر فصلی که بخواهند به گیلان سفر کنند، چرا که فصل در این منطقه معنایی نداره. بهار، تابستان، خزان، زمستان، هر یک از فصلها زیبایی به خصوصی داره که نمیتوان گفت کدام بهتر است. اما ماه حمل و ماه ثور میتونه بهترین زمان برای لذت بردن از جاهای دیدنی اطراف گیسوم باشه. فصل‌های بهار و تابستان بهترین زمان سفر به گیسوم است. در این حال در فصل خزان زیباترین تصویر از درختان را میتونید ببینید که زیبایی توصیف ناپذیری دارند. اما اینها دلیل نمیشه که در زمستان جنگل گیسوم مناسب سفر نباشد. درختان در فصل زمستان سفید پوش میشن و جلوه جنگل گیسوم به نوعی غیر قابل وصف زیبا میشود. برای سفر به جنگل گیسوم در زمستان لوازم مورد نیاز و مجهز برای طبیعت گردی به همراه داشته باشید تا از سفرتان بیشترین استفاده و لذت را ببرید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنگل گیسوم در استان گیلان همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
ای نخل آرزو تو تنها چجونه، ای نخل آرزو تو تنها چجونه، دل جایگاه تو تو به ما چی گونه ای ای نخل آرزو. در راه عشق تو شما دریده، در راه عشق تو تو خود بگو با هم هوا چگونه، تو خود بگو با هم هوا چگونه، هوا چگونه، هوا چگونه، هوا چگونه، هوا چگونه، ای نخل آرزو تو تنها چگونه، ای نخل آرزو. من با شراب تر کنم زندگی تبا، من با شراب تر کنم زندگی تبا، سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای، سنگین دلا تو بی سر سودا چگونه ای، 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 ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، ای نخل آرزو. زندگی ندارم رهی امید، در بحر زندگی ندارم رهی امید، ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای، ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای، دریا چگونه ای، دریا چگونه ای، ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، دل جایگاه تو تو به ما چگونه ای، تو به ما چگونه ای، تو به ما چگونه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. با لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار. سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد. رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان. جنگ‌های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی فلسطین، جنگ 1948، اولین اتفاقی که با نام جنگ‌های اسرائیل دسته‌بندی شده است، جنگ سال 1948. این جنگ اولین هجوم وحشیانه گروه‌های تروریستی صهیونیستی با مردم فلسطینه که در آخرین هفته‌های حضور بریتانیا در فلسطین و بعد از ترک این سرزمین رخ داد. سازماندهی، آموزش، سلاح و داشتن نقشه‌های جنگی از پیش طراحی شده برتری‌های بی‌تردیدی به صهیونیست‌ها می‌داد که مردم فلسطین از او بی‌بهره بودند. البته باید توجه داشت که در او زمان مردم فلسطین استراتژی و رهبری واحدی نداشتند. ولی موریس، مورخ صهیونیست، درباره این واقعه کتابی نوشته که در اغلب موارد به اسناد سری بایگانی‌های ارتش اسرائیل متکی است. خواندن این کتاب نشان می‌دهد که یک سلاخی تمام عیار و بدور از هر گونه موازین جنگی و انسانی در قالب جنگ 1948 توسط رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان رخ داده. با اعلام طرح تقسیم فلسطین در سال 1947 از سوی سازمان ملل، ملت‌های هوشیار از توطئه‌ای که در حال شکل گیری بود آگاه شدند و گروه‌های داوطلب از کشورهای منطقه برای مقابله با تقسیم فلسطین و جنگ صهیونیست‌ها آمدند. با اعلام تأسیس رژیم صهیونیستی، 6 کشور عربی شامل اردن، عراق، لبنان، سوریه، عربستان و مصر رسماً ارتش‌های خود را برای مقابله با صهیونیست‌ها وارد فلسطین کردند. داوطلبانی که از بلاد اسلامی مثل تونس، الجزایر، پاکستان، یمن و سودان وارد فلسطین شده بودند نیز تحت عنوان ارتش نجات به ارتش عربی پیوستند. مصر با 10,000 نفر، اردن با 4,500 نفر، عراق با 2,500 نفر، سوریه با حدود 2,000 نفر، عربستان با 3,100 نفر و لبنان با 450 نفر نیرو و تجهیزات جنگی وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شدند. 3,500 نفر از نیروهای داوطلب تحت عنوان ارتش نجات و ارتش جهاد مقدس که نیروهای داوطلب از کشورهای مسلمان و اخوان المسلمین بودند در 7 گردان در کنار این تعداد قرار گرفتند. صهیونیست ها نیز با مجموعه بیش از 45,000 نیروی آموزش دیده، جوخه های ترور هاگانا، پالماخ، ایرگون و اشترن وارد ای جنگ شدند. ای تعداد با پیوستن داوطلبان صهیونیست که تحت عنوان نیروهای ماحال شناخته می شدند تا پایان جنگ به قریب 120 هزار نفر نیرو رسیدند. بن گوریون در 29 می سال 1948 دستور داد با تجمیع نیروهای جوخه های ترور صهیونیستی ذیل یک مجموعه ارتش رژیم صهیونیستی به وجود بیاید. ارتشی که تمام امکانات دوره قیمومیت را در سه نیروی زمینی، هوایی، دریایی در اختیار داشت. نیروهای اردن 16 ماه می سال 1948 با عبور از رود اردن وارد فلسطین شدند. ارتش اردن در این دوره به دلیل فرماندهی افسران انگلیسی بر این ارتش سازماندهی شده تر از سایر نیروهای عربی عمل کرد. ارتش اردن در 28 مگه سال 1948 به قدس رسید و قدس در سیطره خود گرفت. این ارتش تا 29 کیلومتری تلاویو پیشروی کرد، اما در همون منطقه توقف کرد و به پیشروی ادامه نداد. بعدها فاش شد که ملک عبدالله پادشاه وقت اردن با توافق مخفیانه‌ای که با صهیونیست‌ها کرده بود ارتش اردن متوقف کرد. علاوه بر این انگلستان فرماندهان خود از ارتش اردن فراخواند تا این ارتش ضعیف بکند. ارتش لبنان از شمال وارد فلسطین شد و تا شمال الجلیل پیشروی کرد، اما با ورود شورای امنیت سازمان ملل و دستور آتش بس در 10 ژوئن سال 1948 در همونجا متوقف شد. نیروهای ارتش عربی سوریه 15 ماه می از منطقه جولان وارد فلسطین شدند. ارتش مصر 29 ماه می سال 1948 از دو منطقه بئر السبع و رفح به فلسطین وارد شدند. ارتش مصر پرتعدادترین ارتش و قوی ترین بخش ارتش عربی بود، ولی به دلیل عدم سازماندهی انتظاری که از یک ارتش 10,000 نفری می رفته برآورده نکرد. اما با این وجود ارتشهای عربی شهرهای فلسطین که با حملات تروریستی غافلگیرانه جوخه های ترور سقوط کرده بودند یکی پس از دیگری آزاد می کردند. با پیروزی‌هایی که ارتش عربی به دست آورد شورای امنیت وارد ماجرا شد. با اعلام آتش بس در 10 ژوئن سال 1948 هر گونه کمک لوجستیک و افزایش نیرو به دو طرف ممنوع اعلام کرد، در حالی که ارتش‌های عربی در توهم آتش بس به سر می‌بردند، صهیونیست‌ها بدون التزام به هیچ یک از شرایط آتش بس از این فرصت استفاده کردند، هجمه وسیعی از تجهیزات و سلاح به ویژه به نیروی هوایی خود رساندند. از سوی دیگر تعداد قابل توجهی نیروهای داوطلب صهیونیست از اروپا وارد منطقه کردند. بدین ترتیب توانست بر ارتش عربی پیروز شود. 8 ژوئن سال 1948 در حالی که شورای امنیت خواستار تمدید آتش بس بود، صهیونیست‌ها حملات شدیدی را علیه ارتش‌های عربی آغاز کردند که منجر به سقوط دوباره مناطق آزاد شده شد. 21 ژوئن سال 1948 ارتش عربی در این شرایط مجبور و قبول آتش بس دوم شد که معنایش شکست در میدان نبرد بود. هفته ژانویه سال 1949 ارتش رژیم صهیونیستی که توسط اروپایی ها تقویت شده بود و سلاح‌های قابل توجهی از چکسلواکی و اتحاد جماهیر شوروی در آن دوران دریافت کرده بود و از جانب آمریکا نیز در شورای امنیت حمایت می‌شد، ارتش مصر را در نقب محاصره کرد و این منطقه را تحت اشغال خود درآورد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شما شنونده رادیو خودتان رادیو دری می باشن. بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه‌های متنوعی هم تقدیم شما شد. امیدوار هستیم بر حسب ذوق و سلیقه‌ای که دارن برنامه مورد علاقه تان هم شنیده باشن. رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان، پیشکش علاقه مندان می گردد.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحت بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم صحتتان سالم باشه و جانتان جور و روزگارتان خوش. شنوندگان عزیز، امروزم میخواییم درباره یکی از مشکلات مهم صحی و بهداشتی انسانها که شایع هست و زیاد دیده میشه و خطرناک هست و پیامدهای جدی و عواقب بدی هم داره صحبت بکنیم. در مورد گرفتگی و گیر کردن و بسته شدن و انسداد عروق و رگهای بدن، چی شریان ها و چی ورید ها ممکن است به دلائل به خاطر ایجاد لخته و از این قبیل مشکلات دچار انسداد شوند، بسته شوند و مشکلات خاصی را برای انسان و عواقب بسیار بد و مرگباری را برای انسان به وجود بیارند. این بیماری را به نام ترومبوزیس یاد میکنند، یعنی لخته شدن غیر طبیعی خون در یک قسمتی که میتونه عواقب خاصی را داشته باشند. ای بحث می‌خواهیم با کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرهناز نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق مورد بحث قرار بدیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. البته باید توجه داشت که از نظر آمار و ارقام جهانی ترومبوزیس یا گرفتگی و انسداد عروق و رگ‌ها یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر و مردن و معلولیت‌ها در جهان است. ترومبوز یا بسته شدن و انسداد همونطور که اشاره شد عبارت است از ایجاد لخته خون در شریان‌ها و وریدها. دلایل و فاکتورهای زمینه‌ساز لخته خون در رگ‌ها، علائم و نشانه‌های این مشکل، عواقبش و راه‌های وقایه و پیشگیری از این مشکل و مریضی که شایع هم هست و البته بسیار خطرناک و پر عارضه، اقدامات معالجوی و درمانی، همه اینا را سعی خواهیم کرد که در بحثایی که با خانم دکتر نیکدوست متخصص امراض قلب و عروق خواهیم داشت در میان بگذاریم و امید است که این بحثا برای شما هم مورد استفاده باشه و استفاده لازمه ببرین، مخصوصا اگر خدای نخواسته برای کسی یا برای اطرافیان یا کسی همچی یک عوارض پیش بیایه، بسیار خوب است که در اون مراحل اول و ساعات اولیه و روزهای اول بفهمن، متوجه شوند که این میتونه ایجاد یک لختی خون باشه. غیر از او بعضی از عوارض حاد و ناگهانیش که او خود جای خود داره، اما بعضی از ترومبوزها، بعضی از لخته ها، بعضی از انسدادها در رگهای صورت میگیره که ممکنه چند روز ما او را فکر کنیم یک چیزی دیگی است. لذا این بحث مهم شما با ما پیگیری بکنین که انشاءالله یک معلومات اولیه را راجع به این مشکل مهم، شایع و همونطور که گفتیم مرگبار داشته باشیم. قبل شروع بحث با کارشناس گرامی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر نیک دوست. ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به موضوع برنامه که ترومبوزیس و انسداد و بسته شدن رگهای خون است، اگر لطف کنین یک تعریف از این مریضی و بیماری بفرمایین تا شنوندگان عزیز دقیقاً متوجه شوند که منظور از این مریضی چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. ترومبوز اگر معنی لغویشو بخوایم بگیم، معنی لخته میده، تشکیل لخته در داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی.
بله،
در حالت طبیعی جریان خون به صورت عادی داخل عروق در حرکت هست، ولی وقتی که لخته در داخل عروق تشکیل بشه باعث اختلال در جریان خون میشه. محل لخته میتونه متفاوت باشه که در چه رگی ایجاد بشه، رگ وریدی باشه، یعنی رگی که خون در واقع سیاه رگ رو منتقل میکنه، یا شریان باشه، علائم مختلف میتونه بروز بده.
بله تشکر. دکتر صاحب چقدر شیوع داره؟ یعنی به چه اندازه در جوامع و میان مردم دیده میشه این مشکل؟ و چی باعث میشه که لختی خون با وجود بیاید بین رگهای بدن؟
ترومبوز علارغم این که یه مقدار شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه خیلی شایع هست. شاید اگر که علل کلی مرگ و میر رو بررسی بکنیم، بیشتر از تقریبا نزدیک به 50% مرگ و میرا منشأشون از ترومبوز اتفاقه.
بله،
همه مردم ما با سکته های قلبی عروقی، سکته های مغزی آشنا هستند. واهمه زیادی از سکته قلبی دارن، سکته مغزی دارن. نقش ترومبوز در بروز سکته های قلبی، سکته های مغزی رو تقریبا خیلی افراد میشناسن، تا حدود زیادی باهاش آشنا هستن. اگه دنبال پاتوفیزیولوژی اونها هم بگردیم، در واقع تشکیل لخته و ترومبوز در داخل عروق کرونر قلب یا عروق مغزی هست که باعث بروز اینها میشه. ولی غیر از این، ترومبوز در رگ‌های دیگه هم میتونه ایجاد بشه و عوارض خیلی وخیمی به دنبال داشته باشه، خصوصا در مریضایی که بستری در بیمارستان هستن، مریضایی که تحت عمل جراحی قرار میگیرن.
بله،
و تقریبا نیمی از مرگ و میرهایی که در حال حاضر در دنیا اتفاق میفته به دنبال وقوع ترومبوز هست در جاهای مختلف، که حالا به عوارضی رو که به دنبال میاره. مردم واهمه‌شون ممکن است سرطان زیاد باشه، سرطان پستان، سرطان پروستات، چیزایی که باعث مرگ و میر میشه، اینها رو آشنا هستن. ولی واقعا ترومبوز یه علت عمده مرگ و میر و همچنین ایجاد ناتوانی‌های مختلف در افراد هست که باید خیلی بهش بیشتر توجه بشه.
تشکر. خب اگر لطف کنین دکتر صاحب، راجع به عوامل و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز ایجاد لخته در خون برای ما بگوین، یکی چه افراد و چه کسانی زیادتر در معرض خطر هستن، علت ها را مخصوصا اشاره بفرمایین.
عوامل مختلف توی این بروز ترومبوز دخالت دارن. یکی از عوامل اصلیش بی‌تحرکی و بستری های طولانی مدت است.
بله،
مهمترین مسئله ما مریضایی که تو بیمارستان به دلایل مختلف بستری میشن، کسایی که بستری های طولانی مدت توی بیمارستان دارن، حتما تشکیل ترومبوز رو توی اینها باید در نظر بگیریم. یه سری عوامل زمینه ساز دیگه ممکنه که در ایجاد ترومبوز دخالت داشته باشن. بعضی از بیماری های زمینه ای توی بروز ترومبوز ممکنه دخالت داشته باشن. تمام بیماری هایی که منجر به افزایش انعقاد پذیری توی جریان خون میشن، از جمله یه سری بیماری های التهابی، مثل بیماری های بعضی بیماری های روماتیسمی، از جمله لوپوس که خیلی افراد باش آشنایی دارن.
بله،
و مصرف یه سری داروها، خصوصا هورمون هایی که ممکنه استفاده بشه، حتی هورمون هایی که در سنین یائسگی توسط خانم ها ممکن استفاده بشه، حتی قرص های ضد بارداری که استفاده میشه.
بله،
و یه سری بیماری های ژنتیکی ممکنه که همراه با افزایش انعقاد پذیری باشن، باعث بروز در واقع ترومبوز بشن. ولی شایع ترین مسئلهش بستری در بیمارستان، بی تحرکی و یه سری عوامل بیماری های زمینه ساز دیگه ای که ممکنه مثلا کانسرهای مختلف که بروز اولیه‌شون به صورت ترومبوز بشه.
بله،
یه نکته هم که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم از نظر عوامل، جراحی های مختلف خصوصا جراحی های ارتوپدی که انجام میشه و تروماهایی که وارد میشه، مثلا یه بیمار تصادفی میاد یکی تو حین ورزش دچار تروما میشه و این ممکنه منجر به آسیب به جداره عروق بشه و در نهایت منجر به تشکیل ترومبوز بشه. توی بیمارانی که تحت عمل جراحی هم قرار میگیرن ما به مسئله تشکیل ترومبوز تو این بیماران باید خیلی دقت کنیم، خصوصا بیماری های در واقع جراحی های ارتوپدی مربوط به زانو هست، مربوط به مفاصل لگن هست و اینها خصوصا خیلی ممکنه همراه با ترومبوز تر وریت های اندام تحتانی پاها باشن و منجر به عوارض دیگه که داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضاً دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باش؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته رفع ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در وریت هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولاً میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعاً به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتماً باید حائز اهمیت هست و حتماً باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتماً جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم، در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده، مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم فرهناز نیک دوست متخصص امراض قلب و عروق در ارتباط با مریضی ترومبوزیس یا لخته شدن خون، انسداد و بسته شدن رگها، چه وریدها و چه شریانها که ممکن است به وقوع بپیونده، توضیحات ارزشمند گفتند، راجع به اصل بیماری گفتند، تشکیل لخته داخل عروق خونی به صورت غیر طبیعی ترومبوزیس یاد میشه، یعنی اینمی ایجاد انسداد و مسدود شدن. بیماری شایست گفتن حدود 50% مرگ و میرها به خاطر اینمی مریضیست. سکته های قلبی، سکته های مغزی و نقشی که لخته ها در سکته ها دارن یکی از مشکلات جدی بشر است از نظر مرگ و میر، از نظر ایجاد معلولیت. و همینطور گفتن که ترومبوز ها یا انسداد های ورید ها در افراد اونایی که های ریسک هستن و شرایط خاص دارن میتونن مشکلات خاصی را با وجود بیارن. راجع به عوامل گفتن که علت اصلی بی تحرکی و بستری شدن های طولانی مدت است. اینایی که روزها و شبها اینا طولانی مدت بی تحرک میمانن به هر دلیلی. بیماری های زمینه‌ای هم وجود داره که اونا میتونن باعث افزایش انعقاد پذیری در خون شوند. بعضی از دواها و داروهای هورمونی را گفتن، مخصوصا قرصایی که برای جلوگیری از حاملگی صورت میگیره، اینا به هر حال میتونن نقش داشته باشن. قرصایی که بعد از دوران یائسگی که باز اونا ترکیبات هورمونی است توسط خانوما بعد از خشک شدن از بینمازی و یائسگی مورد استفاده قرار میگیره، اونا هم میتونن زمینه ساز شوند. عوامل ژنتیکی هم به هر حال نقش داره و جراحی های سخت ارتوپیدی استخوانی، ضربه هایی که به بدن وارد میشه و به دیواره و جدار عروق و رگ های ما آسیب وارد میکنه، کل اینها میتونن عوامل زمینه ساز لخته خون باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، عوارض و ضررها و آسیبی که وارد میشه به بدن به خاطر لخته های خونی و امی ترومبوزیس در رگ ها کدام ها هستن و چی چیزهایی هست؟
ما معمولا مسئله اصلی در رگ، وقتی لخته داخل رگ تشکیل میشه، ممکنه این لخته در شریان تشکیل بشه، در ورید تشکیل بشه. شریان برای اینکه خون دارای اکسیژن رو برای اون قسمت از ناحیه عضو تامین میکنه، اگه بسته بشه در واقع عدم خونرسانی به اون باعث آسیب میشه. مثلا در رگ کرونر قلب انسداد شریانش به دنبال ترومبوز باعث سکته قلبی میشه.
بله.
در رگ مغز باعث در واقع سکته مغزی میشه. ممکنه در شریان مربوط به پا باشه، خونرسانی در اون منطقه رو دچار اختلال میتونه با